أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤمن. میرسیم به هفتمین مسئله از مسائل مربوط به بیتوته در منا. در این مسئله دو تا فرع رو حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح میکنند. فرع اولی که مطرح میکنند اینه که خب با توجه به این که دوستان میدونند ما قبلا در رابطه با هدی که یکی از اعمال واجب حج و در منا انجام میگیره شرایطی رو مطرح کردیم. حالا اگر مثلا گوسفند باشه یا بز که ملحق به گوسفند یا گاو باشه یا شتر باشه، از نظر سن و سال چجوری باشه، از نظر سلامت بدن لنگ نباشه، شاخ داخلی شکسته نباشه و نقصانی در بدن نباشه، این شرایط رو در مورد هدی یعنی در مورد قربانی داریم. آیا در کفاره ای هم که به خاطر ترک بیتوته در منا بر عهده حاجی میاد و واجب میشه براش، آیا اینجا هم همون شرایط رو میخوایم؟ این یه فرعه. بحث پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار وجود شرایط هدی در کفاره. دوم، باز در رابطه با کفارات محرمات احرام، اگر کسی فقط توی لباس دوخته ای پوشیده و کفاره باید بده، حالا این لباس احرامی رو که پوشیده ممکنه در عمره باشه، ممکنه در حج باشه، در اونجا باز یه بحثی هست که میگن کفارات عمره رو محل ذبحش مکه است، کفارات حج رو محل هدیش محل ذبحش مناست. اینجا هم میخوایم ببینیم آیا کفارات ترک بیتوته در منا هم برای ذبحش محل خاصیه، حتما در مکه یا در منا یا جای خاص دیگری باشه یا نه. ایشون در هر دو مورد تمسک میکنن به اطلاق ادله، ادله ای که در مورد وجوب کفاره بر ترک بیتوته در منا دلالت میکنن مطلقا، میگن آقا کفاره واجبه دیگه، نمیگن این کفاره ای که واجبه چه شرایطی داشته باشه، پس شرایط هدیه در اینجا نیست. خب اون هدیه شرایط خاص خودشو داره، کفاره مثل هدیه نیست، شرایط هدیه رو نداره. ادله هم عرض کردم مطلق دیگه، گفته علیه دم یا علیه دم و شاطن، اما دم با چه شرایطی، دم در کجا ذبح بشه، از هر دو نظر این ادله مطلقاً. لذا عبارت رو ببینید، عبارتی که مرحوم امام آوردن به عنوان مسئله هفتم، فهمان که لا یعتبر فی الشاطة فی الکفارة المذکورة، گوسفندی که به عنوان کفاره بر ترک بیتوته در منا واجب ذبح بشه، لا یعتبر درش شرایط الهدی، لازم نیست شرایط قربانی رو داشته باشه. در قربانی میگید آقا اگر گاو هست 2 سالش تموم بشه، شتر هست 5 سالش تموم بشه، گوسفند هست 6 ماهش تموم بشه، نمیدونم شاخ داخلی شکسته نباشه، پاش لنگ نباشه، چشمش کور نباشه، آیا در کفاره هم چنین شرایطی هست؟ مرحوم امام در مسئله هفتم میفهمند خیلی شرایط لازم نیست. در تحلیل این مسئله و در واقع در تعلیل میگیم علت این که چنین شرایطی یعنی شرایط هدی در کفار معتبر نیست، اطلاق ادله ایست که بر وجوب کفاره در ترک بیتوته در منا وارد شدن. از باب نمونه یه دو تا مثال بزنم براتون از روایات که بارها خوندیم این چند روز این روایات رو، در جلد دهم باب اول از ابواب عود الی منا، در اون باب اول مثلا حدیث پنجم رو ببینید. حدیث پنجم که از نظر سند صحیحه بود، همون روایت تقیعی که امام کاظم علیه السلام خطاب به صفوان میفهمن که از عامه سوالی از من پرسیدن، من جواب ندادم، صفوان فرمودن که خب جوابشو به من بفرمایید. اونجا امام کفاره رو میگه و مطلقاً میگه ببینید و انه ان صفوان قال ابوالحسن، شاید بارها و بارها این چند روزه خوندیم این روایت رو. امام فرمودن سألنی بعضهم ان رجل بات لیالی منا بمکه، کسی از من سوال کرد که کسی لیالی منا رو در مکه بیتوته کرده، در منا نبوده، تکلیف چیه؟ امام فرمود فقلت لا ادری، جواب ندادم، گفتم نمیدونم، برو از بزرگان خودت بپرس. مثلا فقلت له، صفوان میگه من عرض کردم یبن رسول الله جعلت فداک ما تقول فیها، قربونت برم، چی میفرمایید؟ بالاخره تکلیف ما چیه؟ اگر کسی بیتوته در منا رو ترک کرد و به جای اینکه شب 11 و 12 و برای بعضی‌ها شب 13 رو در منا باشه در مکه بود، تکلیف چیه؟ فقال، ببینید، علیه دمشات اضابات، تمام با علا آورد، علیه دمشات، بر او یه گوسفند واجبه. حالا آیا این گوسفند 6 سالش تموم بشه، 6 ماهش تموم بشه، 2 ساله باشه؟ اصلا آیا یه وقتی عیبی ایرادی نقصی چیزی نفرمود؟ به نحو مطلق فرمودن که علیه دمشات اضابات، اگه در مکه خوابیده، یعنی مشغول عبادت نبوده، چون اگه مشغول عبادت بود استثناء بود، بیتوته لازم نبود در مکه منا بیاد، کفاره ای هم نداشت، اما اگر خوابیده در مکه و به عبادت مشغول نبوده، علیه دمشات به نحو مطلق. این یه روایت. باز البته متعدده، عرض کردم از باب مثال دو تا روایت رو براتون میخونم. روایت دوم همین حدیث هشتم همین باب که در حدیث نهم هم عیناً تکرار شده، بعد حدیث دومی اضافه ای داره، ما همون حدیث هشتم رو قسمت مشترک رو میخونیم. ببینید در حدیث هشتم که باز از نظر سند بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحیح هست، در واقع صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، امام فرمودن قال لا تبت لیالی التشریق الا بمنا، شبهای تشریق رو یعنی 11 و 12 رو جز در منا بیتوته نکن. فإن بت فی غیرها، اگر در غیر منا بیتوته کردی این شبها رو، ببینید بازم میگه فعلیک دمون، فعلیک دمون به نحو مطلق، به نحو مطلق. پس یه جمله شد، ادله ای که بر وجوب کفاره به جهت ترک بیتوته در منا دلالت میکنند مطلقا، شرایط هدی رو در حیوانی که به عنوان کفاره هست اعتبار نکردن، پس قائل به اعتبارشون نیستیم. این فرع رو رد میشیم و مدلل شد فرمایش مرحوم امام راحل قدس الله نفسه الزکیه که فرمودند لا یعتبر فی الشات فی الکفاره شرایط الهدی، نه شرایط هدی در اینجا لازم نیست، یه وقتی حالا کورم شد عیبی نداره حیوان، یه وقتی حیوان شاخش هم شکسته بود اشکالی نداره، یه وقتی اگر حیوان لنگم بود اشکالی نداره، اگه سنش هم حالا شطور هست مثلا به 5 سال هم نرسید عیبی نداره. فرع دومی که در مسئله هفتم حضرت امام بیان میکنن محل ذبحه، بازم عرض کردم نسبت به کفاره ای که در اخلال به محرمات احرام واجب میشه و از آن محلی برای ذبحش تعیین شده، گفتن اگر شما اخلالتون به احرام عمره باشه کفاره اخلال احرام عمره رو در مکه ذبح کنید. اگر اخلالتون به احرام حج باشه، کفاره ای که واجبه در منا ذبح بشه. پس طرف مثلا برای عمره تمتع از مسجد شجره در مدینه محرم شد، اما با لباس دوخته مخالفت کرد. محرم نمیتونه لباس دوخته بپوشه. حالا که لباس دوخته پوشید کفاره برگردانشه. خب این کفاره چیکار کنه؟ اونجا بعضی از فقها میگن که در مکه باید ذبح بشه، ولو ما قائل نشدیم. یا اگر در حج این کار رو کرد، محرم شد برای حج، لباس دوخته کم هم اتفاق نمیفته. هوا سرته، پتوی دوخته به سر به رو خودش میکشه. یا حالا فکر میکنه خیلی باید اینجا مراعات کنه، لباس زیرشو در نمیاره، زیر لباس احرام لباس زیرش هم که دوخته است مونده. خب میگه کفاره. کفاره رو کجا؟ اونجا در مورد اخلال به محرمات احرام حج میگن کفاره رو بره منا ذبح بکنه. اما کفاره ترک بیتوته منا که الان مورد بحث ماست، شب دهم یا یازدهم یا برای اونایی که 13 هم باشن در منا، در منا نبود، کفاره میخواد بکشه، چیکار کنه؟ عیبی نداره. وقتی از سفر برگشت، خب برای شما که آقایید و آقازاده، بالاخره قربانی های متعددی میکشن دیگه، بگید آقا یکی دو تا از اینها رو به نیت کفاره سر ببرید، عیبی نداره. لازم نیست حتما در مکه یا در منا باشه، هر جا شد اشکالی نداره. پس اینه که میفهمد ولیس لذبحه محل خاص. برای کفاره ترک بیتوته در منا محل خاصی برای ذبحش نیست. اینجوری نیست که حتما در مکه یا در منا یا جای دیگه باشه، نه. فیجوز و بعد رجوع الی محله، بعد از اینکه محل خودش برگشت میتونه همونجا حیوانی رو به نیت کفاره ترک بیتوته منا ذبح بکنه. اون تا حالا حواستش باشه که خودش از گوشتش نخوره که کفاره صدق بکنه. باز دلیل چیه؟ همون روایاتی که خوندیم الان دیدید، ادله ای که بر وجوب کفاره در ترک بیتوته منا دلالت میکنن مطلقاً. نفرمودن علیک دمون فی مکه، علیک دمون فی منا، یا علیک دمون ولیذبح فی مکه یا ولیذبح فی منا، نه، به نحو مطلق گفتن کفاره ای بر عهده تحصال این کفاره رو هر جا میخوای ذبح کن. این مسئله هفت که عرض کردم هر دو فرعش دلیلش همون اطلاق ادله است. بریم سراغ مسئله هشتم تحریر، چون دیگه مسائل اعمال منا داره به آخر میرسه، مال بیتوته و اینا سریع انقدر هم این روایات رو خوندیم دیگه تکرار نشه. مسئله هشتم، این مسئله رو برای اینکه متوجه بشیم، برحال تو این مسئله ما از نظر مبنا با مرحوم امام مخالفت کردیم، چون قبلن مبنای دیگری اختیار کردیم، اینجا فروعی رو که مطرح میشه با هم فرق خواهد کرد. دو تا مبنا رو من یادآور بشم براتون. ببینید مقدار واجب بیتوته در منا از نظر حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه، یادتونه ایشون فرمودن که وجوب تعیینی نصف اول شب، پس ایشون قائل شدن به وجوب تعیینی نصف اول شب، در حالی که قول مختار ما این شد که نه، وجوب یک نصف شب منتها تخییرن، پس وجوب تخییری نصف شب، یعنی مخیر بین نصف اول و نصف دوم. حالا الان توجه کنید، من یکی دو تا فرد رو بگم تا خودتون نظر رو بدید دیگه. مثلا در صورتی که حاجی مقداری از اول شب رو در منا نبوده و قبل از اینکه شب به نیمه برسد وارد منا شده و تا صبح در منا مونده، بگید ببینیم بیتوته اینجا صدق میکنه یا نه، بیتوته کرده یا ترک بیتوته کرده. بر اساس هر کدوم خب معلوم میشه که کفاره واجبه یا واجب نیست. بر اساس نظر امام خب مقداری از اول شب رو در منا نبود، بعدن اومده تا صبح مونده. این بیتوته رو امام فهمود وجوب تعیینی نصف اول، این همه نصف اول رو در منا نبود، پس باید کفاره بده. اما بر اساس نظر ما نه، خب قبل از این که شب به نیمه برسه اومده تا صبح هم مونده، پس نیمه دوم رو بیتوته کرده. پس ملاحظه میفرمایید که فرق کرد، چون مبنا متفاوت بود بناها متفاوت شد. همینطور حالا اگر نیمه اول را تماما موند، هم بر اساس نظر ایشون هم بر اساس نظر ما بیتوته کامله و کفاره ای نیست. اول شب رو بود، قبل از نصف شب خارج شد و بر نگشت، هر دو میگیم کفاره داره. قبل از نصف شب برگشت و تا صبح بود، امام میگن کفاره داره، ما میگیم کفاره نداره. پس این مسئله رو با توجه به مبنایی که مرحوم امام داشتن مسئله رو آوردن، لذا تردید نکنید. شما هم قرار نیست مقلد باشید، نظری دارید، اگر مقلد ایشون هستید بر اساس فتوای ایشون ببینید. پس این دو مبنا رو در نظر بگیرید. من متن رو میخونم ببینید چی باید بگیم. ایشون فهمند که من لم یکن تمام اللیل فی خارج منا، کسی که همه شب رو در بیرون منا نبوده، نه به منا اومده، اومده به منا. فا این کان مقدارم من اول لیله الا نصفهی فی منا. اینجا به نظر میرسه کما این که بعضی از شاگردان امام هم گفتن اون مقدار اصلا زائده، مقدار رو نباید می آوردند. مقدار شبهه خلاف موضوع رو به ذهن میاره. نه، فان کان من اول اللیل الی نصفه فی منا، از اول شب تا نصف شب در منا بوده. خب از طرف از امام بفهمید نظر چیه؟ تا نصف شب رو بوده دیگه، از ایشون کفاره واجب نیست، از نظر ما هم واجب نیست. اون تا متن ایشون رو دارم میخونم. ایشون فهمید لا اشکال فی عدم الکفاره علی، اشکالی نیست که کفاره بر چنین کسی نیست. بعد چشم روشنه، برای اینکه ایشون میگن نصف اول شب رو اگه کسی در منا باشه مقدار واجب بیتوته رو به جا آورده، کفاره نداره. اینجا حرفی نیست. اما فراز بعدی ببینید، میگه و این خرج قبل نصفهی، در منا بود یکی دو ساعت مونده به نصف، این که نصف شب برسه این از منا خارج بشه تا نیمه شب نمونه. ان خرج قبل نصفه او کان مقدارا من اول الليل خارجا، یا نه دم غروب اول شب یکی دو ساعتی در منا نبود، بیرون بوده بعدن اومده منا. در هر دو فرض شما می‌بینید تمام نیمه شب رو در منا نبود. خب معلومه ما اگر باشیم میگیم خیلی خوب، اگر مقداری از اول شب رو نبوده بعدن اومده و تا صبح بوده کفاره برگردنش نیست. ولی امام فهمید نه دیگه، اون واجب تعیینی رو که بیتوته نصف اول شب واجب بوده به جا نیاورده، پس باید کفاره بده. پس اینه که این دو مورد خب معلومه بر اساس نظر ایشون کفاره داره. فهمید که و این خرج قبل نصفهی، اگر این که شب به نیمه برسد از منا خارج شد، همه ی نیمه اول شب رو نبود، او کان مقدار من اول لیل خارجن، یا اول شب یه مقداری رو خارج منا بوده بعدن اومده به منا، فلهبت و لزوم الکفاره علیه، احتیاط واجب میکنه. که به نظر میسه اصلا احبت هم لازم نبودشون بیارن، چون قبلا صراحتا نظرشون این بود که نیمه اول شب واجب تعیینیه. خب حالا ببینید من چند تا فرع رو بگم، نظر شما رو بپرسم در مورد این فروع. فرض کنید اگر اینجوری باشه که من کان من اول لیل الی نصفه فی منا، اول شب رو در منا بود تا نیمه شبم بود، بعد از اینکه نیمه شب شد مثلا الان فرض کنید حالا ای ساعت 12 اذان ظهر باشه، میگن 11 ساعت و ربع، 11 ساعت 20 دقیقه بعدش میشه نصف شب دیگه، نصف شب ساعت 11 و نیم مثلا از منا خارج شد، چی میگی؟ نیمه اول شب رو بود، بعد از نیمه شب خارج شده، چه به نظر امام چه به نظر ما کفاره ای واجب نیست. از در ما عدل واجب تخییری رو انجام داده، از در امام که واجب تعیینیش رو انجام داده. صورت دوم، مثلا اگر مقداری از اول شب رو در منا نباشه، مثلا اذان مغرب ساعت 6 این ساعت 7 اومده به منا، یه ساعت اول رو نبود ولی تا طلوع فجر در منا بود، از ساعت 7 تا مثلا 6 صبح 5 صبح که طلوع فجر باشه، بر اساس نظر امام کفاره داره، چون همه نیمه اول شب رو نبوده، اما بر اساس نظر ما تمام نیمه دوم شب رو بوده، کفاره ای برگردنش نیست. یا فرض کنید اول شب در منا بود، از ساعت 4 و 5 در منا بود تا ساعت 10 و نیم، 10 و نیم یه سر از منا رفت بیرون، 10 و نیم رفت بیرون، 10 رفت بیرون، یه ساعت بعدش 11 قبل از نصف شب برگشت، برگشت و تا طلوع فجر هم در منا بود، اینجا چی میگید؟ بر اساس نظر مرحوم امام همه نصف اول شب رو در منا نبود، کفاره داره، اما بر اساس نظر ما عدل دوم رو انجام داد، تمام نیمه دوم رو در منا بوده، پس کفاره ای نداره. اینا دیگه حالا مقدار رو قبلا چون خوندیم ها بر نمیگردم، چون برگردیم دوباره دو سه جلسه باید در این رابطه روایات رو بررسی کنیم، قبلا این مورد رو بررسی کردیم، الان فقط بر اساس اون مبنایی که قبلا اختیار شده نظرها رو در این فروع میگیم. اما نهمین و آخرین مسئله ای که در اینجا حضرت امام راحل آوردند اینه که به هر حال ما دو تا نفر داریم، اینم حالا قبل از اینکه وارد مسئله بشم، برای نفر از منا، کوچه از منا و برگشتن از منا به مکه، پس دو نفر، دو تا کوچ از منا وجود داره. یک که در اون روایات، این تعبیرات روایاته، یکی نفر اول، نفر اول کیه؟ من تعجل فی یومین، در قرآن هم در آیه هم داشتیم، روز 12 ذی‌حجه. نفر دوم و من تأخر فلا اسم علیه، روز 13 ذی‌حجه. خب نفر اول که گفتیم موندن دو شب، موندن شب 11 و 12 که بر همه واجبه، شب 13 گفتیم سه طایفه اند دیگه، کسانی که از مسائل جنسی احتراز نکردن، کسانی که از سید احتراز نکردن، یا کسانی که اون روز 12 که باید تا غروب می‌رفتن تا غروب نموندن، نرفتن، غروب آفتاب شده اینا هنوز در منا هستن، دیگه نمیتونن برن، شب رو باید بیت اوته کنن. بله دیگه، کسانی که اول شب 13 هم اونجا یهو چشم باز میمونن میرن در غروب شب 13 همه، اینا دیگه نمیتونن برن، باید بیت اوته کنن. خب در اینجا در روز 12 هم میگن آقا زمان نفر بعد از زوال 12 تا قبل از غروب شب 13 قبل از ظهر نمیتونن اینا رو ترک کنن. اسباب وسایلشون ممکنه ها، فرض کنید حالا کاروانیه، مدیرش مدیر قویه، ماشینی رو آورده، میگه هرچی وسایل دارید بذارید میبریم هتل، خودتون ظهر از اونجا رمی کردید را بیفتید بیایید، وسایلش میتونن، ولی خودشون تا ظهر 12 باید در منا باشند. اما روز 13 نه دیگه، از طلوع آفتاب میتوانند نفر کنند و کوچ کرده و از منا خارج بشند. این در رابطه با تفصیلی است که بین این دو تا نفر وجود داره. مشهور هم همین رو قائله، حضرت امام هم همین رو میگن، ما منتهالا اینا رو میخواییم از ادله استفاده کنیم، اما این چکیده تو ذهنتون باشه. ببینید مسئله ای رو که به عنوان مسئله نهم امام راحل آوردن اینه، من جاز لهن نفرو یوم الثانی عشر، کسی که کوچ در روز 12 بر او جائزه، یعنی غیر از روز طایفه، از سید احتراز کرده، از نساء احتراز کرده، قبل از غروب هم میتونه خارج بشه، خارج شده این گروه، اونایی که میخوان روز 12 خارج بشن اینا، یجب ان ینفر بعد از زوال، باید کوچشون کی باشه؟ بعد از ظهر باشه، باید اجازه بدن زوال آفتاب انجام بگیره، آفتاب از بالا سر رد بشه، ظهر بشه بعدن. ولا یجوز قبله، اما قبل از زوال جائز نیست، این فتوایی است که امام دارن. اما و من نفر یوم الثالث عشر، کسی که میخواد روز 13 کوچ کنه، جاز له ذلک، جائز است برای او این کوچ، میتونه کوچ بکنه، فی ای وقت شاء من، در هر وقتی از روز 13 بخواد، یعنی از طلوع آفتاب که دیگه روز شروع شد هر وقت خواست میتونه بره، لازم نیست تا ظهر بمونه. خب ما بر اساس روش بحثی که داریم، اول اجازه بدید حالا ببینیم در رابطه با این مسئله بزرگان فقها غیر از مرحوم امام نظرشون چیه، تا با تمحض بیشتری وارد بشیم در بیان ادله. دو تا عبارت رو براتون بیارم، یه عبارت رو از مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایشون، یه عبارت هم از محقق در شرایع. ببینید مرحوم شیخ در کتاب نهایه صفحه 269 عبارتشون اینه، و اذا اراد ان ینفر فی النفر الاول، وقتی قصد کرده که در نفر اول کوچ بکنه، اینم عرض کردم دیگه، این نفر اول و دوم اصلا تعبیر روایاته، از اونجا گرفتیم نفر اول و دوم رو و فقها هم به کار میبرن. پس وقتی اراده کرد در کوچ اول کوچ بکنه، نفر بکنه، فلا ینفر الا بعد از زوال، لا ینفر الا، حسره دیگه، یعنی فقط بعد از ظهر میتونه، قبل از ظهر نمیتونه، حتما باید منتظر بشه و بعد از ظهر کوچ کنه. الا ان تدعوه ضرورتون الی، مگر اینکه او را ضرورتی واداره به این کار بکنه، مجبوره به هر دلیلی، از جمله ضرورت‌هایی که قبلا خوندیم استثناء کردیم، مثلا از بیتوته، فرض کنید چوپانیست به خاطر گوسفنداش مجبور بره، ساقی و حج خب سریعتر باید بره کارا رو انجام بده، یا نه مشکل حکومتی پیدا کرده مجبوره مخفیانه در بره که اینجا اومدن دنبالش، میدونن بعد از ظهر میخواد مدن همه راه ها رو بستن که بعد از ظهر بگیرن. این بهش خبر رسیده، قبل از ظهر خارج میشه. پس الا ان تدعو ضرورت الیه من خوف و غیره، حالا این ضرورت ترس باشه یا چیزی دیگه ای باشه، اگر خوفی چیزی باشه فانه لا باس ان ينفر قبل الزوال. اینجا اشکالی نداره، میتونه قبل از زوال بره. خب حالا این که گفتید تا زوال نمیتونیم، از زوال چجوری؟ یعنی همون لحظه اول؟ این کاری که متاسفانه انقدر آیین علما به زائرا میگن، استرس رو ایجاد میکنن. زائر بارها گفتم دیال از باب شوخی اومده دقیقا تو اون خط مرز نهایت و منا وایستاده تا از آن رو گفتن در بره، بعدم مردم هجوم میارن یا شرطه ها میارن مانع میشن، هول میدن میندازنشون بیرون. آیا لازم همون لحظه اول خارج بشه؟ آیا اینجا مسابقه است؟ میگه نه، گفتیم تا زوال نره، اما بعد از زوال تا غروب هر وقت خواست میتونه خارج بشه. لازم نیست اولین لحظه باشه، لازم نیست اولین لحظه باشه. پس ولهو ان ينفر بعد الزوال ما بینه و بین غروب الشمس. پس گفتیم تا ظهر نمیتونه، تا ظهر نمیتونه، اما از ظهر به بعد ما بین الظهر و الغروب هر وقت خاص خارج بشه اشکالی نداره، اشکالی نداره. لهو حق داره ان ينفر بعد الزوال ما بین الزوال و بین غروب الشمس. خب اما اگر نرفت تا غروب شمس نرفت، و اذا غابت شمس قبلا هم خوندیم، اگر آفتاب غروب کرد این هنوز مناست، سری بارو بندیل رو برده را بیفته یا نه؟ میگه دیگه نمیتونه بره، حالا که غروب شب 13 هم شد و نرفته، شب 13 هم بی زحمت باید اینجا باشه. پس و اذا غابت شمس لم یجز له النفر، دیگه نمیتونه کوچ کنه، بیتوته شب 13 هم برای واجب شد. ولیبت به منا الالغد، تا فردا باید بیتوته کنه در منا، شب رو باید در منا بمونه. خیلی خوب، حالا فردا میخواد بره روز 13 هم بازم بمونه تا ظهر؟ میفهمد که اما فاذا نفر فی النفر الاخیر، اگر در نفر دوم میخواد کوچ کنه یعنی روز 13 هم، جاز له ان ينفر من بعد طلوع الشمس اي وقت ان شاء، همین که آفتاب زد دیگه هر وقت خواست، قبل از ظهر بعد از ظهر. بله نه دیگه، بیتوته باید بکنه، بیتوته باید بکنه. اگه مثل مشهور و امام بخواید بگید، میگید نصف اول شب باید، اگه مثل شماها باشه میگید نه، یکی از دو نصف شب رو تخییرن، بیتوته تخییره. باید برگرده رمی روز 13 هم رو انجام بده، چون رمیش هم بله، منتها موندن بقیهش واجب نیست. خب این نظر مرحوم شیخ در نهایه که دیدید تفصیل رو قائل شدن، فرمودن اگر روز 12 هم میخواد بره بعد از ظهر، تا ظهر نمیتونه بره، اما اگه روز 13 هم از اول صبح میتونه بره، مشکلی نیست. مرحوم محقق در شرایع صفحه 276، عبارت مرحوم محقق هلی اینه که و من نفر فی النفر الاول لم یجز الا بعد الزوال. مختصر و مفید، کسی که میخواد در نفر اول کوچ کنه، روز 12 هم کوچ کنه، نمیتونه قبل از ظهر باشه، باید بعد از ظهر باشه. لم یجز الا بعد الزوال. و فسانی اما در نفر دوم یجوز و قبله، قبل از ظهر هم اشکالی نداره. خب اما کسی که میخواد در نفر اول کوچ کنه باید تا زوال بمونه، از کجا میگید؟ بریم سراغ ادلمون. دلیل بر وجوب تأخیر تا زوال در نفر اول روایتی است که مرحوم صدوق به واسطه حلبی از امام صادق نقل کرده و میدونید مرسلات صدوق در حکم صحیح هست، لذا بدون اینکه بترسید و بلرزید بگید صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام. این روایت در جلد دهم هست، اما از اون باب اول یه ذره خداحافظی کنید. اون روایت ها رو هر کدوم چندین بار خوندیم. این روایت در باب نهم از ابواب العود الی مناست، حدیث ششم این باب، حدیث ششم باب. ببینید محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صدوق در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه نقل کرده و شیخ العاملی هم در وسائل شیعه از من لا یحضر آورده. محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن الحلبی، دیگه واسطه های بین خودش و حلبی رو نیاورده. حلبی از شاگردان امام صادق و امام کاظمه، سری رفته سراغ حلبی و اینو قبلا در مباحث رجالی عرض کردیم. تحقیقی که انجام شده کسانی رو که صدوق قبول دارد اسمشون رو نمیاره، مرسل میاره، یهو میره سراغ حلبی و مرسلات صدوق در حکم صحیحن به نظر ما، فقط میمونه خود حلبی رو، چون حلبی رو آورده. ببینیم بالاخره حلبی رو چی؟ خب مرحوم حلبی، خب میدونید اولا محدث و فقیه نامدار مکتب تشیع و از اون طرف از اصحاب ثقه و مورد اطمینان امام جعفر صادقه. پس وقتی صدوق داره از حلبی نقل میکنه و حلبی از امام صادق نقل حدیث میکنه، این روایت میشه کاملا صحیحه به نظر ما. حالا پس سند مشکلی نداره. حلبی انه سئل عن سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل، میگه سوال شد امام صادق علیه السلام پیرامون مردی، این پیرامون حاجی که ینفر فی النفر الاول قبل ان تزول الشمس، سوال شد یمن رسول الله یا آقایی قبل از طلوع شمس روز دوازدهم از منا خارج شده، کوچ کرده رفته، ینفر فی النفر الاول قبل ان تزول الشمس، قبل از زوال آفتاب. فقال امام فرمودن لا، نخیر، نمیتونه قبل از زوال شمس کوچ بکنه. ولکن یخرج ثقله ان شاء، بله بارش رو میتونه اگه خواست قبل از زوال بفرسته اخراج کنه. اون الان مرسومه دیگه، الان صبح روز دوازدهم هی داد میزنن کارگزاران کاروان که هر کسی میخواد برگشتنی راحت باشه، پیاده میخواییم بریم، بارتون سنگین نشه، بار اضافه دارید بیارید، ماشین داره میره. خب ماشین داره میره همون قبل از ظهر، وسایل رو میندازن تو ماشین، ماشین میبره تو هتل منتظر آیون، میبره میذاره در هتل در اتاقاشون. مثلا امام میفهمد که پس خودش نمیتونه قبل از زوال شمس بره، اما لاکن یخرج ثقله ان شاء، سنگینی هاش و بارش رو میتونه قبل از ظهر خارج کنه. اما ولا یخرج هو حتی تزول الشمس، اما خودش تا وقتی آفتاب زوال پیدا نکرده، تا زمان زوال آفتاب خودش حق خارج شدن نداره. پس این نسبت به نفر اول، نسبت به نفر اول در صحیحه حلبی که صدوق نقل کرد، امام صادق میفهمد که نفر اول بعد از زوال آفتاب هست، در روز دوازدهم، قبلش نمیتونه. اما تفصیلی که بین نفر اول و نفر دوم هست، خب در نفر اول از این روایت هم استفاده کردیم که باید منتظر بشه تا زوال آفتاب اتفاق بیفته و بعد از زوال خارج بشه، اما در نفر دوم میگیم نه، از همون اول صبح به اینشون فرق گذاشتیم. برای این تفصیل روایاتی است که جلسه بعد انشاءالله حال باشه که دیگه زخمیش نکنیم این قسمت رو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله.